دارند که برای رفع مشکلات کمبود و گرانی شکر باید در کنار نظارت بر فعالیت‌های سوداگرانه نسخه تولید پایدار داخلی را نیز تجویز کرد.
خب به 3610 پیامک زدید و گفتید که حدود 8 ماهه که میخوام یک خودروی پیش فروش نقدی ثبت نام کنم، امکان ورود به سامانه میسر نمیشه، ولی نمایندگی ها خودشون ثبت نام میکنن و به قیمت بازار میفروشن. یه پیامک دیگه هم داشتیم که گفتید به نظر من در مورد قیمت خودرو تنها کسی که میتونه به این اوضاع نابسامان سامان بده فقط رئیس جدید قوه قضاییه است، چرا که در این زمانه کوتاه کارهای بزرگی رو انجام دادن. یه پیامک که دیگه هم به 3610 زدید و گفتید که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بایستی مستقل از دولت باشه تا بتونه به وظایفش عمل کنه، به ویژه در بحث خودرو. اما در خصوص عرضه خودرو، همکارم واحدی با نماینده ویژه مدیر عامل سایپا در فروش خودرو گفتگوی کرده که به اتفاق میشنویم.
در حال حاضر وضع فروش نقدی خودرو در شرکت سایپا به چه صورت هست؟
طبق مصوبه‌ای که وجود داره 20% برنامه تولید در حال انجام هست و این روال ادامه داره. با توجه به ثبت نامایی که ما از فروش فوری پارسال برج 12 تا به حال بیش از 60% فروش فوری ها تحویل شده و یه حدود 7-8000 تا مونده که انشالله تو همین ایام اونها هم تحویل مشتری عزیز خواهد شد.
یکی از ایراداتی که به خودروسازا گرفته میشه تحویل و عرضه قطره چکانی خودرو هستش. علت چیه؟ میگن همین هم باعث شده که قیمت خودرو تو بازار متعادل نشه.
نه، ما در خصوص عرضه خودرو به بازار کوتاهی نکردیم، ولی خب یه چالشی وجود داشت، چالش تعهدات موفقمون بود. این قطره چکانی به خاطر بحث موفقات، ما باید پاسخ موفقات رو بدیم. ما خیلی از خودروهای مشتریای مثل رنو، بلیانس، اینها رو تبدیل به ماشینای داخلی کردیم که این هم در حال تحویل هست. یعنی 3 فرایند همزمانی داریم با هم انجام میدیم، لذا یه مقدار چالش شده، ولی مطمئن باشم مشتری که یکم حوصله بکنن ما تو آینده نزدیک به همه عزیزان این ماشین رو با قیمت کارخونه تحویل خواهیم داد. 3-4 ماه آینده ما حتما موفقاتمون به اتمام خواهد رسید و پاسخگوی مشتریان فروش فوری به تعداد مورد نیاز بازار خواهیم بود.
یه بحث دیگه مطرح میشه در خصوص فروش فوریای شما هستش که در همون ثانیه‌های اول به اتمام رسه و میگن که فقط نمایندگیاتون میتونن خرید کنن و مردم عادی اصلا نمیتونن خرید کنن.
این بحث کز محض این فرایند که نماینده‌ها میخوان خرید بکنن، چون این قابلیت به صورت وب تو سراسر کشور در اختیار کل مردم مشتری عزیز هست. علتش بحث حاشیه بازاره. وقتی حاشیه بازار از یه عددی غیر استاندارد بالاتر میره، خودآگاه دیگه مشتری نهایی نمیاد خرید بکنه، عمده مصرف کننده خرید نمیکنه، بلکه اونهایی که میخوان خرید فروش بکنن میان ثبت نام میکنن. ما برای این قضیه محدودیت گذاشتیم. این همه محدودیت ها هست، ولی با توجه به این حاشیه بازاری که وجود داره، چون خریدار بسیار بسیار زیاد میشه برای اینکه بخرن و بفروشن، و این باعث میشه که عملا ما با تعداد محدودی ماشین که میذاریم 2000 تا تولید ما داشته باشیم، نهایت بتونیم 400 تا روزانه عرضه بکنیم. با سیل عظیمی که از سرمایه گذاری که میخواد طرف فروشو به نحوه تبدیل بکنه، خب این 400 دونه عددی نیستش، مسلمه که تو همون ثانیه اول تبدیل میشه، ربطی هم به نمایندگی های مجاز ما نداره.
در لازه شما چقدر خود رو به خاطر تأمین نشدن قطعات دارید؟
تقریبا حدود 34000 خود رو ما تقریبا کف کارخونه داریم که به علت همون چالش برخی از قطعاته، ولی توی ماه آتی تقریبا این به 4-5000 تا برسه، یعنی همه این ماشین ها تکمیل میشه و وارد بازار میشه.
یعنی خودروسازا فقط خودروهای خاص رو در حال فروش نقدی یا حتی پیش فروش هستن؟ توی شرکت سایپا اونه که تو کلاس X100 هست و تنوع
ما 4 تا خانواده از خانواده های مختلف و هر روز فروش میذاریم و تعداد محدود بالاخره هست. بله، دو محدودیت تعدادی داریم.
خب اینا تمام در یک کلاسه، شما که به مردم قول میدید
همه کلاس های مختلفه، یعنی چه همه در یک کلاس؟ من 4 تا
یعنی همشون یه پراید تغییر یافتن؟
نه اصلا چنین چیزی نیست، پراید متفاوته، تیبان فرق میکنه، ساین هم تکمیلی.
شما که به مردم قول میدید تا چند وقت دیگه صبر کنن، آیا توی تنوع محصولات هم احتمال داره که اتفاق بیفته؟
مطمئنا سالاتی که هست شکی توش نیست، ولی برای امسال ما فقط میتونیم خودروهای محبوبی که به نظر من کویک میتونه یکی از بهترین خودروهایی باشه که تو بازار داره عرضه میشه، این میشه محصول جدید ما، ولی محصولات دیگه هم هست که انشالله تو سال آتی حتما وارد بازار خواهد شد.
خب مصاحبه آقای بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش خودرو رو شنیدید. در خصوص برخی سوالات و ابهاماتی که برای عرضه خودرو در این شرکت وجود داره، همطور که شنیدید ایشون گفتن که کذب محضه که در همون ثانیه های اول در واقع سایت بسته و میگن حالا فروش به اتمام رسیده. شما هم میتونید نظرتون رو در رابطه صحبت های ایشون 3600 پیامک کنید.
لباس تمامی
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیوزی.
خب در پیک بامدادی امروز گزارش داشتیم درباره هزینه‌های بالای خدمات روانشناسی و لزوم بیمه شدن این خدمات. همکارم اکبر نژاد در استودیو هست تا درباره جزئیات و نظرات مردم درباره این گزارش و موضوع بیمه خدمات روانشناسی توضیح بیشتری بده. خانم اکبر نژاد سلام خدمت شما.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم. همونطور که در گزارش صبح گفتیم، کارشناسان، روانشناسان و حتی برخی مسئولین به لزوم بیمه شدن خدمات روانشناسی تاکید میکنند و در واقع تایید میکنند و تاثیرش رو در کاهش آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های خانوادگی و حتی کاهش خشونت‌ها تایید میکنند و حتی وزیر بهداشت هم به تازگی بر این موضوع، یعنی اینکه تاثیر رسیدگی به مشکلات روانشناختی تاکید کرده. به رغم این مطلب تا امروز اقدامی برای بیمه شدن این خدمات نشده و فقط بخش درمانیش یعنی روانپزشکی بیمه داره. وزارت تعاون هم این کار رو در گروه تصمیم جمعی در شورای عالی بیمه میدونه. نمایندگان مجلس هم میگن انجمنهای روانشناسی و روانپزشکی بیان به میدون مطالبه تا این موضوع به سرمنزل مقصود برسه. مردم هم البته نظراتی داشتن که با برخی از اونها صحبت کردم، بشنویم با هم.
بله بشنویم.
هر سال بازنشست شدم، کل حقوق بازنشستگی من فقط برای این قضیه هزینه کردم، هنوزم ادامه داره. مشاورین مختلف، روانپزشکان، روانشناسان، قدم سنگینه 80,000 تومان شروع شده تا الان هر جلسهش ما 140-150 تومان پرداخت میکنیم برای هر موردی.
یک مدت رفتم، یک روانپزشک بود، یه من پیش نگرفت.
به خاطر چی؟ یعنی به خاطر هزینه‌هاش؟
هزینه‌هاش یکم بالا بود.
یعنی اگه هزینه‌هاش پایین بود بیمه میداد؟ شما پیگیری کردین درمانتون رو؟
بله.
نه دکتر، مراجعین دارین چند درصدشون ادامه میدن درمانشون رو؟
خیلی از مراجعین هم دیگه مراجعه نمیکنن، همون جلسه اول که رفتن دیگه نمیان. شاید هم یکی از دلایلشون بیشتر به خاطر همون بحث مالی باشه، یا خیلی ها مثلا میان سعی میکنیم که اینا رو هزینهشون رو نیمه بها بگیریم به خاطر اینکه حالا واقعا میخوایم مشکلشون رفع بشه. حقیقتش وسع ما هم در حدی نیست که بخوایم مثلا از بیش از مثلا 50% از هزینه ها رو کنار بذاریم.
به خاطر اینکه هزینه ها بالا دیگه مردم رو میادن به خود درمانی.
خب شنیدیم صحبت‌های مردم.
بله من فقط یه نکته اضافه کنم. مسئولان وزارت بهداشت میگن هرچند بیمه نشده خدمات روانشناسی، ولی ما بخشی از خدمات روانشناسی و مشاوره که بخش حوزه پیشگیری در نظام سلامت یعنی همون شبکه‌های ارائه خدماتمون گنجوندیم و این خدمات برای مردم اونجا هزینه خاصی نداره.
بسیار عالی. شما مردم هم اگر نظری داشتید در رابطه با این موضوع حتما به 3610 پیامک بزنید. ممنون خانم اکبر نژاد. اما بر اساس مهلتی که پیشتر تعیین شده بود، امروز نتیجه بررسی‌های کارشناسی درباره علت آتش‌سوزی بازار بزرگ تبریز اعلام شد. فرماندار تبریز در گفتگو با پیک نیمروزی اتصال برق را عامل این حادثه دونست. آتش‌سوزی اخیر بازار تبریز اما صدای هشدار درباره آتش‌سوزی ناشی از کهنگی سیستم برق‌کشی بازار تهران را هم به صدا درآورده. گزارش مرتضی علی مردانی.
بازار بزرگ و تاریخی تبریز، بازاری به عمق یک تاریخ، آنچنان برای تاریخ بشریت ارزشمند است که در فهرست یونسکو هم ثبت شده است. بازاری که در 18 اردیبهشت ماه آتش به سرای دودری آن زد و آتش انداخت به جان بازاری ها و حجرداران این بازار قدیمی.
حدود ساعت 9 بود که ما دیدیم از اینجا دود خیلی شدید وزده بیرون میاد.
این مغازهای دوربه چی هستند؟
لوازم آرایشی هستند، خرازی هستند.
بعد از آنکه امروز آخرین مهلت برای اعلام رسانه‌ای نتیجه بررسی‌ها برای علت آتش‌سوزی بازار بزرگ تبریز اعلام شده بود، آنطور که فرماندار تبریز در گفتگو با پیک نیمروزی می‌گوید، اتصالات برق دلیل آتش‌سوزی بوده است. بهروز مهدوی، فرماندار تبریز.
بازار تبریز در تاریخ 18 ساعت 10 ربع تومه حریق شد و کمتر از 5 ساعت این آتش مهار شد. خوشبختانه با همتی که آتش نشانان عزیزمون به خرج دادن و کلی عوامل شهرداری و هماهنگی‌هایی که بین دستگاه انجام گرفت به موقع مهار شد و کارشناسان فنی آتش نشانی و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری به این نتیجه رسیدن که علت آتش سوزی اتصال جریان برق بوده.
در این آتش سوزی 125 مغازه از 50% تا 100% در این آتش سوزی آسیب دیدند.
مجموع 125 مغازه 90 مغازه بیمه شده بودن و 35 مغازه بیمه نداشتن. کلن 27 هکتار ما بازار تبریز داریم. اگر این بازاری که 2 قاپلار هست آتش گرفته 2500 متر مربع است. یعنی چیزی کمتر از 1% بازار هست. چیزی کمتر از 1% بازار هست و خوشبختانه آتش مهار شد و خسارات عزیزانی هم که بیمه بودن پرداخت شد.
با آتشی که به جان بازار بزرگ و تاریخی تبریز افتاد، دوباره زنگ خطر و هشدار برای بازار تهران به صدا درآمده است. اینکه بازار تهران هم نکند به خاطر شبکه‌های سیمکشی قدیمی معابر و حجره‌های آن آتش بگیرد و زندگی اهالی و بازاری‌ها و مردمان این منطقه قدیمی تهران را به خطر بیندازد. خطری که به گفته مهندس قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی پایتخت، بیشتر از بازار تبریز خواهد بود.
تو بازار تهران هم ما یکی از مشکلات اساسیمون که باعث شروع آتش سوزی میشه ترس جریان برقه، که این به دلیل فرسودگی یا اضافه باری که از کابل کشیده میشه، این باعث میشه که بتون موجب داشتن کابل و از خدمت شما که آتش سوزی و توسعه اون و از طرفی بذارین که به حساب منشه میگن فرسوده بودن بخشهایی از سازه ها که مثلا قدیمی از جنس چوبه و سالهای سال زیر این دیوونه ها مونده و خوش شده و آماده کوچکترین شعله هست تا شعله بر بشه و از اون توسعه پیدا کنه.
در طی سالهای گذشته جلسات متعددی بین صنوف اهالی بازار، اداره برق و آتش نشانی با هدف تعمیر و بازسازی سیمکشی بازار و حجرهای آن انجام شده است که به گفته قدیری خوب بوده اما رضایت بخش نبوده است. به گفته معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی پایتخت، برخی درباره این تعمیرات به دلایل مالی همکاری خوبی ندارند.
اداره برق الان تقریبا به خوبی پای کاره و اصلاح بخش عمومی هادی های کابل های جریان برق که قبل از ورود به حساب فضای مشترک میشه اینو بر عهده گرفته و متوجه لازمش اینه که آیین اصلا مشترکین و بازاریان همکاری کنن برای نوسازی این تابلوهای برقشون، کنترلشون. از خدمت شما که خیلی جام کار شده، خیلی هم کار خوب پیش رفته، ولی درصد پیش رفت اون حدی که مطلوبه هنوز با اون حدی که مطلوبه فاصله زیادی داره.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید.
روزتون بخیر باشه شنوندگان همراه، هر جا هستید طاعتتون قبول باشه انشالله. آرام آرام بایستی که آماده بشین برای تلاوت قرآن کریم که از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد، تلاوت جزء 13 قرآن کریم رو. اما قبل از اون همراه میشیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم که برخی از آیاتی که امروز در جزء 13 تلاوت میشه رو تفسیر خواهند کرد و انشاءالله بعد از سخنانشون با تلاوت جزء 13 قرآن کریم همراه خواهیم شد.
هر زمان به خط صبحان از کتاب بیداری مصحف خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 13 ماه مبارک رمضان است و در کنار حرم ملکوتی کریم اهل بیت سلام الله علیها آیات جزء 13 ان شاء الله تلاوت می شود. جزء 13 مشتمل بر باقی مانده آیات سوره یوسف، تمامی سوره رعد و همچنین تمامی آیات سوره مبارکه ابراهیم. یکی از مضامین محوری سوره مبارکه ابراهیم که از ارزش‌های بنیادین اسلام و قرآن شمار میره مسئله استقلال و آزادی هست. خداوند متعال در این سوره به اهمیت استقلال در سیره حضرت موسی و همچنین برکات این استقلال در سیره حضرت ابراهیم اشاره میکنه که انشاءالله امروز به این دو واقعه و به این دو حادثه اشاره خواهیم کرد. بشنویم آیه 5 سوره مبارکه ابراهیم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
خداوند متعال می‌فرماید موسی را با آیاتمان فرستادیم، به او دستور دادیم که مردم را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت کند و ذکرهم به ایام الله. ای موسی مردم را به یاد روزهای خدا بینداز. روزهای خدا روزهایی است که یک انتساب خاصی با خداوند متعال داره. این روزها کدام روزهاست؟ آیه بعد تفسیر ایام الله هست که آیه ششم رو با هم شنویم.
و اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
حضرت موسی به دنبال دستور الهی که مأمور است مردم رو به یاد ایام الله بیندازه خطاب به قومش می‌فرماید ای قوم من به یاد بیارید اون روزی رو که خدا شما را از شر ستمگران نجات داد، خدا شما را از شر فرعونیان نجات داد، همونهایی که شما را به بدترین شکل شکنجه می‌کردند، کودکان شما را سر می‌بریدند، زنان شما را به اسارت می‌گرفتند، به کنیزی نگه می‌داشتند. این بلا و امتحان سخت الهی بود. خدای متعال شما را از شر ستمگران و از یوغ ستمگران نجات داد. خدا به شما استقلال داد. خدا به شما آزادی داد. معلوم می شود از مهمترین مصادیق ایام الله اون روزهایی است که خدای متعال به انسانها استقلال می دهد. اونها را از زیر یوغ بندگی و بردگی طاغوتها نجات می دهد. خدا رحمت کند امام ما را که فرمود درود بر عاشورا، درود بر 15 خرداد، درود بر 22 بهمن، درود بر ایام الله، درود بر ملت شریف ارزشمند ایران، درود بر 22 بهمن یوم الله و بر آفرینندگان آن. به راستی امثال روزهای انقلاب از مصادیق بارز ایام الله هستند. مردم ما را از شر طاغوتی که خیانتهای فراوانی داشت نجات داد، طاغوتی که حداقل 3000 شهید در جریان انقلاب از این مردم گرفت، 60000 مستشار امریکایی رو در این کشور حاکم کرده بود که بر تمام ارگانهای رسمی کشور سلطه داشتند، حق مسئولیت قضایی به امریکایی ها داده بود، جزیره بحرین را که چهاردهمین استان ایران بود به انگلیسی ها و عرب های وهابی بخشید، 70% جمعیت کشور در زمان او بی سواد بودند، ایران را تبدیل به بازار کالاهای بنجل کشورهای غربی کرده بود، سن امید به زندگی در ایران نهایتاً 50 سال بود که امروز به 73 سال رسیده است، 200 نفر بهایی در مقامات ارشد کشور حضور داشتند که می‌خواستند کشور امام زمان را تبدیل به کشور بهاییت بکنند، از رژیم قاسب صهیونیستی بیچون و چرا حمایت می‌کردند، 65% نفت مورد نیاز اسرائیل را تأمین می‌کردند، از اون رژیم قاسب حمایت مالی می‌کردند، اونقدر این کشور در فقر و فلاکت بود که از هندوستان و بنگلادش برای این کشور پزشک می‌آوردند. 22 بهمن مصداق یوم الله است. اگر خدا به حضرت موسی فرموده است ذکرهم به ایام الله، تفسیر این آیه در دوران کنونی یادآوری 22 بهمن و روزهای مشابه آن است. و اما برکات این استقلال که در آیه 7 به اون اشاره شده، آیه 7 رو با هم بشنویم.
و اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
پروردگارتان اعلام کرد اگر شاکر باشید شما را بزرگ می کنم، نه اینکه فقط نعمت شما را افزایش می دم، شما را بزرگ می کنم. اون نعمتی که اگر انسان شاکر اون نعمت باشه بزرگ میشه، نعمت استقلال هست. کسی که قدردان نعمت استقلال باشه میتونه روی پای خودش بایسته، میتونه رشد بکنه. این قانون طبیعی هست، برای بزرگ شدن باید مستقل بود. کودک تا وقتی که در آغوش مادر باشه راه رفتن رو یاد نمیگیره، پرنده تا وقتی که در لانه و آشیانه خودش بخوابه پرواز رو فرا نمیگیره، ملت‌های مسلمان تا مادامی که وابسته به مستکبران باشن بزرگ نمیشن، اما اگر مستقل شدن و روی پای خودشون ایستادن حتما بزرگ میشن. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شاکر این نعمت‌ها مخصوصا نعمت استقلال باشید بزرگ میشید. ایران اسلامی به واسطه استقلال طلبی امروز بزرگ شده است. به قول نشریه ایندیپندنت، ایران 14 قدرت برتر جهان است، از نظر نظامی 8 قدرت برتر جهان، و از نظر اقتصادی بر اساس نظر صندوق بین المللی پول ایران 18 قدرت برتر جهان است و تا سال 2021 به 15 قدرت برتر جهان تبدیل می شود. این است مصداق عمل به آیه شریفه لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شاکر نعمت استقلال باشید بزرگ میشید، با عظمت میشید و مقتدر میشید. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نسبت به استقلال و آزادی بیان مهم میدارن. فرمودن استقلال ملی به معنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر جهان است، و آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه است، و این هر دو از جمله ارزش‌های اسلامی اند. استقلال و آزادی کنونی ایران اسلامی دستاورد بلکه خون‌آورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است، غالبا جوان ولی همه در رتبه‌های رفیع انسانیت. این ثمر شجره طیبه انقلاب را با تأویل و توجیه‌های ساده لوحانه و بعضاً مقرضانه نمی‌توان در معرض خطر قرار داد. همه موظف به حراست از آن با همه وجود هستند. نمونه دیگر از برکات استقلال از تواقیت که این سوره نورانی به نام اون شخص نامیده شده حضرت ابراهیم است. آیه 37 رو با هم می‌شنویم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
حضرت ابراهیم از مجاهدانی است که در برابر طاغوت زمان خودش ایستاد، وابسته به طاغوت زمانش نشد، به دنبال استقلال و آزادی و اجرای فرامین الهی بود. زن و بچه خودش رو برد در یک سرزمین لم یزع. در این آیه میخوانیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگارا من خانواده خودم را در یک سرزمینی که غیر قابل کشت است ساکن کردم. ربنا لیقیم الصلاه. ابراهیم میتوانست با نمرود زمان دست دوستی بدهد و زندگی راحتی داشته باشه، اما ترجیح میدهد برای رضای خدا مستقل زندگی کند و قدر این استقلال را میداند و خدای متعال به کار او برکت میدهد. این مجاهدت باعث شد که آب زمزم هم از زیر پای اسماعیل بجوشد. آری، کسانی که نعمت استقلال را قدر بدانند، چشمه های زمزم در زیر پای آنها خواهد جوشید. و ان لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ما ان غدقا. انشاءالله خدای متعال همه ما رو قدردان نعمتهای بزرگی که به ما عطا کرده است، نعمت قرآن، نعمت اهل بیت، نعمت این نظام مقدس، نعمت استقلال و نعمت آزادی رو عنایت بفرماید. آماده میشیم برای شنیدن آیات جزء 13 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
جواب صحیح رو سروران معظم به 3011-22 پیامک کنن. انشالله یکی از برندگان سفر کربلای معلم و مشهد و
سبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن مصحف خدا قرآن.
دوستان و همراهان گرامی، شنیدیم سخنان حجت الاسلام حاج ابوالقاسمی رو، تلاوت رو گوش جان می سپاریم.
الرحمن الرحیم و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني